ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ارائه بسته حمایتی نقدی به بیش از 6 میلیون کارگر سرپرست خانوار و روستاییان و عشایر مستمری بگیر تأمین اجتماعی.
بررسی لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
آغاز نامنویسی برای پذیرش بدون کنکور در دانشگاه ها.
ادامه اعتراض های جنبش ضد سرمایه‌داری در فرانسه در دهمین شنبه سیاه.
و بحران سیاسی تمام عیار در انگلیس بر سر چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. ورز سلام و شب بخیر حضور شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. فرا رسیدن سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را حضور شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم و دعوت می کنم ما را همراهی بفرمایید برای شنیدن مشروع مهمترین خبرهای شب و روز گذشته ایران و دیگر نقاط جهان از بخش خبری نیمه شب رادیو ایران که در آن من انتظاری به اتفاق همکارانم خانم خرمنیا و آقای صالحی در خدمت شماییم.
بیش از 6 میلیون نفر از کارگران سرپرست خانوار زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی که حقوقشان کمتر از 3 میلیون تومان است، بسته حمایتی نقدی دریافت کردند. مبلغ این بسته حمایتی به نسبت افراد خانوار متغیر است. رحیم اردلان، معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی و توضیحات بیشتر در این باره.
کل رقمی که دولت محترم در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داده 1450 میلیارد تومان هست که این رقم را ما به 6 میلیون 150 هزار نفر پرداخت خواهیم کرد. بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی که زیر 3 میلیون تومان حقوق دریافت
شناسایی شدن همه اینا
دیتاشون از طریق سازمان تامین اجتماعی بر اساس لیستی که برای سازمان تامین اجتماعی ارائه میشه اینا شناسایی شدن، در اختیار وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی قرار دادیم، جنبندی کردن به سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال کردن و در سازمان هدفمندی یارانه ها مورد تایید قرار گرفتن که هفته گذشته اینا در اختیار ما قرار داده شد، وچ به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شد. اگر این تراکنش های بانکی اجازه بده به همه واریز خواهیم کرد، به همه 6 میلیون و 150 هزار نفر واریز خواهیم کرد.
و به هر بیمه شده 1,200,000 تومان واریز میشه یا نه به تعداد ازش
شرایطشون فرق میکنه. این شرایطشون برای این اساس است برای بازنشستگان عزیز 2 میلیون یاد به حساب هر فرد بوده، ولی اینجا فرق میکنه. خانوارهای یک نفره 1 میلیون ریال دریافت میکنن، خانوارهای دو نفره 1,500,000 دریافت میکنن، خانوارهای سه نفره 2 میلیون ریال دریافت میکنن، خانوارهای 4 نفره 2,500,000 ریال دریافت میکنن، خانوارهای 5 نفره و به بالا 3 میلیون ریال دریافت خواهند کرد.
کشاورزان، روستاییان و عشایر مستمری بگیر و بازنشسته تامین اجتماعی نیز بسته حمایتی نقدی 200,000 تومانی دریافت می‌کنند. مدیر بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران گفت برای نخستین بار 100,000 نفر از این مستمری بگیران و مشمولان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر این بسته را دریافت کردند. مهدی عبارشی و جزئیات این خبر.
برای اولین بار مستمری بگیران و بازنشستگان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر از بسته معیشتی و حمایتی دولت محترم برخوردار شدن. اونها هم 200 هزار تومان رو قرار بود امروز دریافت بکنن، به حسابشون واریز بکنیم که با هماهنگی‌هایی که انجام شد و به لطف پروردگار روز پنجشنبه آخر وقت تقریبا این اتفاق افتاد و الان در حسابشون موجوده. یه تعداد شاید به اصطلاح طبق گزارش‌ها داریم خیلی اندک، اینها به علت اینکه شماره حساب‌هایی که به ما دادن اشتباه بوده اینها به حسابشون برگشت خورده و انشالله پیگیر هستیم با سیستم‌های اطلاعاتیمون که انشالله این سیستم باشون تماس گرفته میشه و اصلاح میشه و به حسابشون واریز میشه انشالله. ما تو این مرحله تقریبا 100 هزار نفر رو این بسته رو بهشون تقدیم کردیم، این مبالغ به حسابشون واریز شد که در دوره‌های بعدی انشالله پیگیر هستیم. تمام بیمه شدگان بیمه اجتماعی روستایان و عشایر که تقریبا بیش از 1 میلیون نفر هستن از این خدمت بهره مند بشن.
مرحله سوم واریز سود سهام عدالت سال 96 عشایر و روستاییان نیز آغاز شد. معاون سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه در مجموع 13 میلیون نفر از عشایر و روستاییان سود سهام عدالت دریافت می‌کنند گفت این مرحله شامل 570 هزار سهامداری است که شماره شبای آنها مربوط به بانک‌های مسکن و انصار است و بقیه آن نیز به زودی پرداخت می‌شود. در این مرحله به ازای هر 1 میلیون سهام عدالت مبلغ 175 هزار تومان سود عملکرد سال 96 پرداخت می شود.
بررسی لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار قرار گرفت. شورای نگهبان این لایحه را به مجلس عودت داده بود که مجدداً برای رفع ابهام و اشکالات به مجمع ارجاع شد. در جلسه روز شنبه مجمع پس از طرح دیدگاه‌های مختلف اعضای مجمع و نمایندگان مجلس و دولت در خصوص این لایحه ادامه بررسی‌ها به کمیسیون‌های سیاسی دفاعی و حقوقی قضایی محول شد تا نتایج آن در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت بررسی شود. آیت الله هامونی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با بیان اینکه در دو نوبت به این لایحه اشکال وارد شده است گفت
الحاق به کنوانسیون پالرمو بحث خیلی مهمی است. در کمیسیون نظارت که بحث شده اشکالاتی رو گرفتن در دو نوبت. نوبت اولش که به شورای نگهبان رفته و به عنوان بند 2 اصل 110 اشکال وارد شده و به مجلس عودت داده شده، بیشتر ابهام گرفتن نسبت به شروطی که در صدر ماده واحده مجلس مطرح شده. اما در نامه دوم که از طرف مجمع رفته تقریبا همه رو اشکال گرفتن، نه ابهام، گفتن این شروطی که شما در ماده واحده آوردید و با این تحفظها و شرطها به دولت اجازه دادید ملحق بشه به کنوانسیون، این شرطها معتبر نیست به لحاظ حقوقی. حالا این که این حرف درسته یا نه یه بحثه، ولی بالاخره این اشکال گرفته شده در هیئت نظارت و رأی آورده فرستاده شده به شورای نگهبان، بر اساس او دوباره ایراد گرفت گفتم مجلس عودت داده شده و مجلس اصرار کرده. حالا وضعیت ما در اینجا این است که آیا با توجه به این اصرار مجلس مصلحت هست، یعنی تجویز ملحق شدن دولت جمهوری اسلامی به این کنوانسیون یا نه؟ آیا اون به راجع به بحث کنند؟
نامنویسی برای پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و بدون کنکور دانشگاه‌ها آغاز شد. حسین توکلی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش گفت:
داوطلبان علاقمند و واجد شرایط می توانند به منظور اطلاع از رشته‌های تحصیلی و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو در این مرحله به جداول حاوی اطلاعات رشته مرحله‌های مؤسسات آموزشی مورد علاقه خود با به همراه داشتن مدارک و در نظر گرفتن موارد مشخص شده لقاعت روز چهارشنبه 10 بهمن ماه 97 به سایت مؤسسه یا مؤسسات آموزش عالی زیرب مستقیماً مراجعه نمایند. بر اساس مصوبه مذکور فقط ظرفیت خالی مانده مرحله تمدید مهلت ثبت نام در پذیرش مهر ماه 1397 امکان پذیرش دانشجو دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای که با حضور مدیران عامل سازمان حمایت، ایران خودرو و سایپا برگزار شد، بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تاکید کرد و افزود سازمان حمایت و خودروسازان بر اساس مصوبات قانونی باید به گونه ای عمل کنند که رضایت مردم در قضیه پیش فروش خودروها جلب شود. رضا رحمانی افزود هیچ گونه مماشاتی از سازمان حمایت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نیست و باید به صورت روزمره دستورات صادر شده را پیگیری کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد اطلاع رسانی از نحوه واگذاری و اطمینان بخشیدن به مردم نسبت به احقاق حقشان موضوعی است که هم خود خودروسازان و هم سازمان حمایت باید به طور جدی به آن توجه کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی شایعه ها مبنی بر صدور بیمه شخص سالس یک خودرو را به تعداد افرادی که از آن خودرو استفاده می کنند تکذیب کرد. غلامرضا سلیمانی و توضیحات بیشتر در این باره.
بحث این که ما بخوایم برای هر فردی یه بیمه‌نامه صادر کنیم معنا نداره. بیمه‌نامه در اصل برای خودرو هستش و برای شخص سالس در بحث خودرو، یعنی صاحب خودرو برایش بیمه‌نامه صادر میشه با بیس و مبنای خودرو. اگه به فرض صاحب خودرو در یه خانواده علاقمندی که به فرزندانش یا همسرش هم استفاده کنه از این خودرو، طبیعی که اعلام میکنه در همون یک بیمه‌نامه‌ای که صادر میشه، در همون بیمه‌نامه نام افراد که مورد استفاده میخوان قرار بدن خودرو رو هم درج میشه و ما هیچ وقت دنبال این نبودیم و نیستیم که بخوایم بیمه نامه به تعداد صادر کنیم، بلکه بر اساس خودرو هستش و طبیعی که در اونجا در نظر میگیریم راننده هایی که میخوان روی خودرو رانندگی کنن، توجه میکنیم به سابقه شون، ویژگی هایشون، سنشون و اونهایی که پرخطر هستن و اونهایی که کم ریسک هستن. بیمه نامه هایی که صادر میشه بر اساس افرادی که خودروشون خسارات کمتری به دیگران وارد کرده یا به عبارت کم خطر بودن، اونا دارن از همین الان از تخفیف استفاده میکنن. حتی تا سالهای آتی ما انشالله به بعضی از افرادی که خسارتی به شرکت‌های بیمه‌گر وارد نکردن یا به عبارتی به شخص سالس وارد نکردن، عملا تا 70% دارن از تخفیف استفاده میکنن و این برنامه رو ما شروع کردیم. الان هم حتی قانونگذار به ما اعلان کرده که برای کسانی که پر ریسک هستن، برای نمره منفی در نظر گرفته بشه و بیمه‌نامه‌هایی که براش استفاده میشه مبلغ بالاتری باشه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد بیش از 1,000,000 کتاب قاچاق با کمک نیروی انتظامی کشف و ضبط شد. سید عباس صالحی در گردهمایی معاونان اجتماعی استانها و پلیس‌های تخصصی همچنین بر افزایش نظارت بر تبلیغات مؤسسات کنکور با همکاری صدا و سیما و آموزش و پرورش خبر داد. فرمانده ناجا هم گفت با همکاری نیروی انتظامی در 700 مرکز مشاوره و مددکاری بیش از 70% شکایات به صلح ختم شده است. گزارش حنیف پیافرین.
21مین گردهمایی معاونین اجتماعی استانها و پلیس‌های تخصصی با حضور مسئولان نیروی انتظامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه این همایش به همکاری وزارت ارشاد و نیروی انتظامی در زمینهای مختلف اشاره کرد و گفت بیش از 1,000,000 کتاب قاچاق در ماه‌های اخیر با کمک نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.
اتفاق خوب همین اکتشاف و کشفیات اخیر چند ماه اخیر بود که بیش از 1,000,000 کتاب قاچاق توسط کار مشترکی که صورت گرفت و مسیری که نیروی انتظامی طی کرد و همکاری هایی که صنف نشر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دادن اتفاق افتاد.
سید عباس صالحی همچنین بر حمایت این وزارتخانه از فیلم های خبر داد که در زمینه پیشگیری از جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک میکنند. صالحی در ادامه بر افزایش نظارت بر تبلیغات مؤسسات کنکور اشاره کرد و از برنامه‌ریزی‌های سازمان و نهادهای مرتبط برای دسته‌بندی و نظم بخشی در این زمینه خبر داد.
کار در حقیقت چند جانبه‌ای داره اتفاق می‌افته. از یک طرف در فضای صدا و سیما و رسانه‌ها بحث تبلیغات و کنکوری به فضای حداقلی‌تری رسیده و یک نگاه مدیریت شده بر فضای تبلیغات و کنکور داره اتفاق می‌افته. همچنین در حوزه انتشارات کمک درسی و مجموعه کسانی که در حوزه کمک آموزشی‌های کنکوری دارن کار می‌کنن، جلساتی رو ما با وزارت آموزش و پرورش تنظیم کردیم. ابتدا در حد کارشناسی و بعد هم انشاءالله در شکل نهایی تر که مشخص تر با مسئله پدیده کنکور در ارتباط با انشاءالله کمک درسی برخورد بکنیم.
فرمانده ناجا هم در این همایش با اشاره به اعتماد مردم به نیروی انتظامی بر بکارگیری همه ظرفیت ها برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد. سردار اشتری با اشاره به لزوم حضور پلیس در فضای مجازی گفت در 700 مرکز مشاوره و مددکاری بیش از 70% شکایات ختم به صلح شده است.
در 9 ماهه امسال 384 هزار هزار پرونده به دوائل مشاوره واصل شده که حدود 70% اونها منجر به مصالحه شده. پس آموزش های همگانی، ارائه مشاوره های یکی از وظایف اصلی معاونت اجتماعی در استان ها هست و یکی از برنامه های ما برای سال آینده اینه که اکثر کلانتری هامون انشالله از عزیزان مشاورمون حضور داشته باشند.
بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت ارشاد و نیروی انتظامی امضا شد، قرار است وزارت ارشاد ظرفیت رسانه‌های تحت نظر خود رو برای معرفی مرکز مشاوره و مددکاری ناجا و همچنین تولید محصولات فرهنگی برای پیشگیری از جرم در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. کمیسیون حقوق بشر اسلامی به رفتار غیر انسانی دولت آمریکا و سکوت رسانه‌های غربی درباره بازداشت بدون علت مرضیه هاشمی اعتراض و آن را مغایر با ارزش‌های انسانی و اصول دموکراسی اعلام کرد. انجمن قلم آمریکا و انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم با گذشت چند روز از دستگیری مرضیه هاشمی، اطلاع رسانی درباره علت بازداشت او را خواستار شدند. پال وولف، وکیل و حقوقدان آمریکایی، هم ضمن هشدار درباره طولانی شدن بازداشت مرضیه هاشمی، زندانی کردن وی را اقدامی بسیار بی‌رحمانه خواند. شماری از مردم نیجریه هم برای اعلام همبستگی با مرضیه هاشمی، فعال رسانه‌ای و مجری بازداشت شده شبکه پرس تیوی در آمریکا، تجمع برگزار کردند. تجمع کنندگان با محکوم کردن اقدام FBI، آزادی فوری این خبرنگار آمریکایی تبار را که سالها پیش به دین مبین اسلام گرویده و از فعالان اجتماعی و از مدافعان حقوق فلسطینیان است، خواستار شدند. فعالان رسانه‌ای فلسطینی در کرانه باختری رود اردن هم بازداشت مرضیه هاشمی را سیاسی و نشانه رفتار قلدرمآبانه و غیر اخلاقی آمریکا دانستند. اسام بکر، دبیر کل گروه‌های ملی و اسلامی فلسطین، گفت آمریکا باید فوراً خبرنگار بازداشت شده را آزاد کند. مرضیه هاشمی، مستندساز، مجری و خبرنگار، یک هفته قبل هنگام سفر به آمریکا برای عیادت برادر بیمارش به دست ماموران FBI بازداشت شد. معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما بازداشت مرضیه هاشمی را فشار سیاسی آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. پیمان جبلی در نشست حقوق بشر آمریکایی گفت مرضیه هاشمی در 7 روز بازداشت 2 بار بازجویی شده و قرار است جلسه بعدی دادگاه 4 شنبه آینده برگزار شود.
در 10 شنبه سیاه، معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه باز هم در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمدند. همزمان 80,000 نیروی پلیس و ژاندارمری در سراسر فرانسه به حال آماده باش در آمدند تا طرفداران جنبش ضد سرمایه‌داری را سرکوب کنند. بر اساس اولین آمارهایی که پلیس فرانسه منتشر کرد، 12 نفر تاکنون در پاریس بازداشت شدند. برگزار کنندگان تظاهرات از شرکت کنندگان خواستند به یاد کسانی که در این جنبش کشته یا زخمی شدند با گل و شمع در تظاهرات شرکت کنند.
دهمین شنبه پیاپی اعتراضی به نظام سرمایه‌داری نیز با تظاهرات خشم مردم در خیابان‌های شهرهای مختلف فرانسه برپا شد.
این اعتراض مردم فرانسه است، نه تنها به بحث مالیات و مالیات سوخت که ابتدا مطرح شد، بلکه اعتراض به نوع رفتار و سیاست‌های امانوئل مکرون، اعتراض به مزیت‌هایی که دولت او برای ثروتمندان برمغان آورده. در حالی که مردم غرق در مشکلات زندگی روزمره هستند، درست نیست ثروتمندان هر روز ثروتمندتر بشن.
مردم خشمگین فرانسه در حالی این هفته به خیابان‌ها آمدند و شعار مکرون استعفا، مکرون دیکتاتور سر دادند، که همزمان دولت طرح گفتگوهای ملی را پیشنهاد و به اجرا گذاشته است.
با اون پس که سه ابسو این وست بلگ،
گفتگوهای ملی فقط یک شوخی بزرگه. چرا دولت این طرح ملی رو راه انداخته؟ به خاطر اینکه هیچ راه حلی برای مشکلات مردم پیدا نکرده و میخواد زمان بخره. به نوع اجرای طرح نگاه کنید، از طبقات خاص اجتماعی نظرخواهی میشه. ما به این طرح اصلا باور نداریم و به اعتراضاتمون در خیابونها ادامه خواهیم داد.
شهروندان مارسی، لیون، بوردو، نانت، رن و دیگر شهرهای فرانسه به مانند پاریس گفتگو در کف خیابان را به جای طرح مکرون برگزیدند. در حالی که این روزها استفاده پلیس فرانسه از اسلحه بسیار خطرناک فلش بال اعتراضات را مضاعف کرده، بار دیگر به دستور وزیر کشور پلیس با گاز اشک‌آور و فلش بال به مقابله با معترضان پرداخت. 10 کشته و 7500 زخمی یا بازداشتی حاصل این دو ماه اعتراض است. 14 نفر نیز به دلیل اصابت گلوله فلش بال نابینا شدند.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
همزمان با برگزاری اجلاس غذا و کشاورزی که با حضور مقامات 70 کشور در برلین در حال برگزاری است، هزاران نفر در پایتخت آلمان بر ضد سلطه سرمایه‌داری در بخش کشاورزی و دامداری تظاهرات کردند.
همزمان با اجلاس جهانی غذا و کشاورزی با حضور وزرا و مقامات 70 کشور در برلین، هزاران نفر در پایتخت آلمان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. تظاهرات علیه سلطه سرمایه‌داری در بخش کشاورزی و دامداری که بسیاری را از سازوکارهای ناعادلانه در این بخش به سطوح آورده.
در صنایع کشاورزی لابی های بزرگی در کار است. کشاورزان و دامداران کسی را ندارن که از اونا حمایت کنه.
بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی با سیاست های اتحادیه اروپا و دولت آلمان نابود میشن تا شرکت های بزرگ سود ببرن. سرمایه داری علت اصلی این بدبختی هاست و نباید این وضع ادامه پیدا کنه.
تظاهر کنندگان معتقدند سیاست دولت ها فقط به نفع سرمایه داران بزرگ و به قیمت نادیده گرفتن قشرهای متوسط اعمال میشود.
دنیای ما بر اصل سود داره اداره میشه. زیاده خواهی سرمایه‌داری به جامعه آسیب میرسونه.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا سالانه 6 میلیارد یورو یارانه به بخش کشاورزی اختصاص میدن که مردم معتقدند این پولها فقط در اختیار سرمایه‌داران بزرگ قرار میگیره و بنگاه‌های کوچک و متوسط قربانی این سیاست میشن. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به بحرانی تمام عیار برای این کشور تبدیل شده و اختلافات را در درون حاکمیت بریتانیا تشدید کرده است. اختلافی که در زمان همه پرسی بر سر ماندن و یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برگزیت ملاحظه شد، اکنون دولت و مجلس را در نوردیده و به درون احزاب سیاسی نیز رسیده است. قرار است روز دوشنبه طرح جایگزین تریزا می نخست وزیر انگلیس به مجلس ارائه شود. با این حال درگیری های داخلی در درون احزاب بزرگ رو به گسترش است.
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که با اختلاف کمی رأی آورد و رویارویی ها را ایجاد کرد، حالا به بحرانی تمام عیار مبدل شده. دولت و مجلس را در بر گرفته و به درون احزاب سیاسی رسیده. به نوشته رسانه‌ها، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر از جانب اعضای حزبش تهدیدی دریافت کرده که اگر از گزینه همه پرسی دوم حمایت کند استعفا خواهند داد. در حزب حاکم محافظه‌کار هم اختلافات به اوج رسیده. شماری از اعضا به فکر جانشینی رهبر حزب، بوریس جانسون وزیر خارجه سابق که در اعتراض به مفاد توافق خانم می با اتحادیه اروپا استعفا داده بود، درباره حفظ روح حاکم بر برگزیت هشدار داد.
گفتن این موضوع به مردم انگلیس که ما خروج از اتحادیه اروپا رو کنار میگذاریم اقدامی واقعا ضد میهنیه.
نخست وزیر انگلیس که حاصل 2.5 سال مذاکره دولتش با اتحادیه اروپا بر سر چگونگی ترک این اتحادیه با سهمگین‌ترین شکست در پارلمان مواجه شد، خروج بدون توافق را که خسارت بارترین گزینه برای جدایی توصیف شده رد نکرد. رسانه‌ها در انگلیس اعلام کردند در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، این کشور با کمبود و افزایش بهای برخی کالاها و دارو مواجه خواهد شد.
انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا، حمایت اتحادیه اروپا با عضویت 27 کشور رو از دست خواهد داد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن ابراز همدردی با مردم و دولت مکزیک برای حادثه دلخراش انفجار لوله انتقال سوخت که ده ها کشته، مجروح و مفقود بر جای گذاشت اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران در این موقعیت سخت در کنار دولت و ملت مکزیک قرار دارد و آمادگی خود را برای هر گونه کمک اعلام می کند. آقای قاسمی همچنین با بازماندگان قربانیان این حادثه تأسف‌بار ابراز همدردی و برای تمامی مجروحان آرزوی بهبودی و سلامتی کرده. بر اساس اعلام مقامات مکزیک، آمار تلفات انفجار خط لوله نفت در این کشور به 66 کشته و 76 زخمی رسیده است. انفجار این خط لوله انتقال نفت وقوع آتش سوزی عظیم در بخش مرکزی کشور مکزیک را نیز در پی داشته است. این حادثه به دنبال قطع لوله ها از سوی قاچاقچیان سوخت در منطقه ای واقع در شمال مکزیکو سیتی اتفاق افتاد.
سلام، شبتان بخیر. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیدار با عمان در مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا 2019 عصر شنبه در ابوظبی برگزار شد. مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا امروز با 3 مسابقه آغاز می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران ساعت 20:30 دقیقه با قضاوت سزار آرتور راموس مکزیکی در ورزشگاه 46,000 نفری محمد بن زاید به مصاف تیم ملی عمان می‌رود. کارلوس کیروش در نشست خبری خود برای بازی با عمان به خبرنگاران گفت:
دو تیم، 16 تیم مطمئنن بازی های سختی رو پشت سر خواهند گذاشت. هیچ تیمی رو نمیتونیم بگیم مدعی مطلق هستش. بازی ها حساس هستش و سختی های خودشو داره. تیم عمان هم تیم خوبی رو داره. مطلبی که مهم هستش، یک گروه از بازیکنان رو اینجا داریم که میلیون ها هوادار دارن. هیچ جایی برای افسوس، برای اینکه بگیم کارو فردا انجام بدیم یا اتفاقات دیگر نداریم. باید سراسر با انگیزه بالا، تمرکز بالا کارمون رو انجام بدیم. تیم عمان هم آماده سازی بسیار خوبی رو داشتن. تمام بازی هاشون رو دیدیم، بازی‌های بسیار خوبی از خود نشوندن، مخصوصا سه عمل کرده گذشتهشون با توجه به کادر مربیگری، مربی بسیار خوبی که دارن.
در دیگر مسابقات دوره 1/8 نهایی جام 17 امروز، تیم اردن با ویتنام ساعت 14:30 دقیقه با قضاوت علیرضا فغانی و تیم‌های تایلند و چین ساعت 17:30 دقیقه برابر هم سفارایی می‌کنند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در هفته 23 لیگ برتر انگلیس، رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس با برد لیورپول، منچستر یونایتد و آرسنال و باخت چلسی ادامه یافت. در هفته 23 لیگ جزیره لیورپول با نتیجه 4-3 کریستال پالاس را شکست داد و با 60 امتیاز صدرنشینی‌اش را تداوم داد. منچستر یونایتد 2-1 از صدر برایتون گذشت. آرسنال در دربی لندن با 2 گل چلسی را برد. ولورهمپتون 4-3 بر لستر سیتی غلبه کرد. بورنموث با 2 گل بر وست هام پیروز شد. نیوکاسل 3-0 کاردیف را از پیش رو برداشت. ساوثهمپتون 2-1 اورتون را مغلوب کرد و دیدار واتفورد با برنلی بدون گل مساوی شد. در اسگاه 20 لیگ اسپانیا رئال مادرید 2-0 سویا را مغلوب کرد. اتلتیکو مادرید در زمین تیم اسکا به برتری 3-0 رسید و دیدار سلتاویگو با والنسیا در جریان است. و در هفته 20 سری آ ایتالیا روم در دیداری خانگی 3-2 از صد تورینو گذشت. پارما 2-1 بر اودینزه غلبه کرد و دیدار اینتر با ساسولو در حال برگزاری است.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت و در مناطق جنوبی کشور وزش باد همراه با گرد و خاک پیش بینی کرد. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی روزهای یک شنبه و دو شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی شده که با توجه به این شرایط در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا رو خواهد داد. همچنین امشب برای استان گلستان و شرق مازندران بارش باران و در ارتفاعات بارش برف رخ میده. در بخشهایی از شمال شرق کشور نیز شاهد بارش باران و برف و وزش باد خواهیم بود. ضمن اینکه در مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان نیز رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی شده که البته در بخشهایی از مرکز و شرق کشور نیز شاهد بارش‌های پراکنده خواهیم بود. در روز دوشنبه در غرب و جنوب غرب کشور افزایش ابر خواهیم داشت همراه با بارش پراکنده و تهران هم تا امشب کمی تنی ابری خواهد بود، گاهی همراه با وزش باد. حداکثر دما در تهران به 7 درجه بالای 0 خواهد رسید، حداقل دما 3 درجه زیر 0 خواهد شد.
و اینکه امروز یک شنبه 30 دی 1397 هجری شمسی، 13 جمادی الاول 1440 هجری قمری و 20 ژانویه 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:44 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7